سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. حکومت استرالیا درخواست پناهندگی 54,000 شهروند افغانستان را رد کرده است. تا هنوز مشخصاً روشن نیست که این درخواست ها چرا رد شده، اما رسانه های استرالیا به شمول SBS گزارش دادند که گروهی از فعالان افغان در استرالیا بر حکومت آن کشور فشار آوردند تا این درخواست ها را بپذیرد. گزارش ها می رساند که تقریباً 200,000 افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و استرالیا درخواست دادند. منتقدان می گویند که حکومت استرالیا به عده ای از افغانانی که به خاطر همکاری با اردو و دیگر نهادهای این کشور در افغانستان زندگیشان با خطر روبروست، ویزا نداده. دزدان مسلح حاجی محمد رحیم صراف محلی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را به ضرب گلوله کشتند. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح آقای رحیم را شام دیروز در مقابل بازار صرافان این ولسوالی کشتند و فرار کردند. شماری از رسانه‌های محلی افغانستان نیز به نقل از مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت قندهار گزارش دادند که محمد رحیم هنگامی که از دفتر کارش به سوی خانه می رفت هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارشات هنوز علت اصلی این رویداد روشن نیست و مقامات طالبان از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. شماری از باشندگان شهر قندهار اخیراً از افزایش سرقت‌ها در این شهر شکایت کردند. هرچند طالبان از برقراری امنیت سخن می گویند، پیش از این نیز صرافان در بخش‌های مختلف کشور هدف حمله قرار گرفتند. پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان آن کشور دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های پاکستان در انفجار اواخر دیروز یک موتر هدف قرار گرفت. محمد بلوچ رئیس پلیس تربت به رادیو صدای آمریکا گفته که سرنشینان موتر راهی یک محفل عروسی بودند. مسئولیت حمله را هنوز کسی نپذیرفته. ویکتوریا نولان سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده با رهبران نظامی نایجر دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نولان در 7 آگست بیش از 2 ساعت با رهبران ارشد نظامی نایجر در نیامی پایتخت آن کشور ملاقات کرد. نولان هنگام ترک نیامی گفت که گفتگوها بسیار سریع و در زمان بسیار دشوار صورت گرفت. دیدار نولان از نیامی نخستین تماس ایالات متحده با رهبران کودتا است. ایالات متحده در تلاش است تا نظم قانون اساسی در نایجر برقرار شود. نظامیان از حدود 2 هفته به این سو پس از کودتا کنترل نایجر را در دست گرفتند. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در مرحله دوم امروز کولومبیا با جامائیکا و فرانسه با مراکش به میدان خواهند رفت. در بازی‌های دیروز استرالیا 2-0 دنمارک را شکست داد و انگلستان با ضربات پنالتی 4-2 نایجیریا را مغلوب کرد. جام جهانی در 20 جولای آغاز شد و در 20 آگست به پایان می‌رسد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شما ایم و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. جنرال سید عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که شماری از افغان‌ها در حملات اخیر در این کشور دست داشتند. او بر روز دوشنبه در پشاور این ادعا را مطرح کرد. بر اساس گزارش ها حملات اعضای تحریک طالبان پاکستان بر اهداف دولتی در این کشور در این اواخر افزایش یافته. حکومت طالبان در افغانستان ادعای دست داشتن شماری از افغانها در این حملات را رد می کند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
جنرال سید آسم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان با ابراز نگرانی یک بار دیگر ادعا کرد که دست داشتن افغانها در حملات در این کشور امنیت منطقه را برهم می زند. وی در نشست روز دوشنبه در پشاور گفت دست داشتن افغانها در حملات تروریستی در پاکستان به صلح و ثبات منطقه آسیب می رساند و انحراف حکومت موقت افغانستان از توافق دوحه است. جنرال منیر در این نشست در بالاحصار پشاور از عساکر کشته شده یاد بود به عمل آورد و با برخی از متنفذان قومی ملاقات کرد. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال منیر یک بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان که در این کشور اجازه فعالیت ندارند و گروه‌های تروریستی دیگر در افغانستان پناه گرفتند. وی گفته که اسلام آباد برای از بین بردن این شبکه‌ها و حفاظت مردم خود از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. قبل از این وزارت خارجه پاکستان نیز ادعا کرده بود که در حمله اخیر بر یک پایگاه اردو در ژوب افغان‌ها دخیل بودند. در این حمله که به تاریخ 12 جولای صورت گرفت، حداقل 12 عسکر پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرد که 7 مهاجم نیز کشته شدند. مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که مخالفان مسلح با استفاده از خاک افغانستان در این کشور حملات انجام می‌دهند. ولی کابل این ادعاها را رد کرده با تأکید گفته که به کسی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کدام کشوری دیگر استفاده کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگوی اخیر خود با تلویزیون الجزیره گفت
افغانستان خاور بده چپ
خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری نه استفاده می شود و نه هم ما برای کسی اجازه می دهیم که او از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. اینکه کسی نگرانی دارد و چین و نگرانی دارد می توانند هر از گاهی با ما شریک کنند.
با اینکه حکومت طالبان ادعای وجود پناهگاه‌های گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان و شبکه‌های تروریستی دیگر در خاک افغانستان را رد می‌کند، ولی در برخی گزارش‌ها ادعا شده که شماری از قوماندانان طالبان پاکستانی توسط پاکستان در خاک افغانستان هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان در گذشته میان اسلام‌آباد و تحریک طالبان پاکستانی میانجیگری هم کرده که منتج به آتش‌بس کوتاه‌مدت شد، اما سپس حملات از سر گرفته شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می کند که حکومت طالبان در 2 سال گذشته بعد دنبال ایجاد تغییر در سیستم تحصیلات عالی کشور بوده. این در حال است که شماری از محصلان هم میگویند که در 2 سال که گذشت تغییرات به میان آمده. آنسو وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که طالبان بر این باورند که آنها درگیر یک جنگ فکری اند و به نظر آنان این در یک روند تاریخی طولانی بر افغانستان تحمیل شده و به این دلیل در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری در سیستم تحصیلات عالی بودند. در این گزارش که زیر نام پوهنتون تعریف شده توسط طالبان به روز یکشنبه نشر شده آمده که چنین ذهنیت تغییرات سریع و بنیادی را به هدف بازنگری و شکل دهی مجدد تحصیلات عالی پس از سال 2001 ضروری نشان می‌دهد. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری سیستم تحصیلات عالی بوده است. در گزارش این شبکه آمده است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان نهادهای جدیدی را برای ترویج مؤسسات دینی و برنامه‌های درسی را با تمرکز به مطالعات دینی تغییر شکل دادند. در ادامه آمده که طالبان به هدف تقویت نظامشان به دنبال آنند که با دین‌سالاری و ابزار ساختن ساختار کار و برنامه‌های درسی و نظارت از دانشجویان، استادان و کارکنان در این بخش حاکمیت خود را گسترش دهند. شبکه تحلیلگران افغان گفته به این ترتیب آزادی محدودی که پس از سال 2001 ایجاد شده بود، در پوهنتون‌های تحت حاکمیت طالبان به سرعت ناپدید شده است. گزارش افزوده که طالبان قبل از ممنوعیت زنان از پوهنتون‌ها در دسامبر 2022 نظارت بر رفتار و قوانین سختگیرانه ای را در مورد ظاهر و رفتار دانشجویان دختر و پسر وضع کردند. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های این وزارت همواره از تغییر نصاب تحصیلی و افزایش مضمون‌های دینی در نصاب تحصیلی سخن زدند. در همین حال برخی از دانشجویان می‌گویند که در دو سال گذشته فقط تغییر که آمده اضافه شدن ساعات مضمون ثقافت اسلامی و افزوده شدن یک مضمون به نام آموزش فکری بوده است. یک دانشجوی پوهنتون دولتی و یک دانشجوی پوهنتون خصوصی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
فکری پوهنه که مضمون نو است و از شروع حکومت امارت اسلامی طوالی فقط امی یک چیز که در پوهنتون اضافه شده در نصاب تعلیمی و فقط مضمون ثقافت اسلامی اولا در دو کریدیت بود و پس ایره چهار کریدیت کرد.
ثقافت اسلامی را ساعت درسی دو کریدیت بود، چهار کریدیت ساخته، یعنی دو ساعت بود چهار ساعت شده. دیگه از پوهنتون‌های خصوصی که است همچنان میره خم اضافه شده.
از سوی هم حامد عبیدی استاد پوهنتون و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نظام جمهوری پیشین میگوید بر اساس اطلاعات در نصاب تحصیلات عالی تغییرات بنیادی ایجاد نشده، اما برخی مضامین بر آن اضافه شده است. آقای عبیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که حکومت طالبان بخواهد در نصاب تحصیلات عالی افغانستان تغییرات خلاف معیارهای اکادمیک ایجاد کند، احتمالاً با واکنش‌های گسترده روبرو خواهد شد.
و اگر وزارت تحصیلات عالی طالبان پلان داشته باشه که نصابای تحصیلی افغانستان را خلاف معیار اکادمیک تغییر بده، ما فکر میکنم باید موج از واکنش استادان نهادهای تحصیلات عالی افغانستان مواجه میشن.
این در حال است که بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در دوره دوم آزمون کانکور که بر روز شنبه پایان یافت نزدیک به 1400 عالم دین شرکت کرده بودند. همچنان پیش از این سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می سازند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب بروی دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات ماننده نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنفا و جای ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند از امو کار میکردم و در کنار از او بعضی از اعلانات رو هم در سوشال میدیا پخش کردم که بذارم که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. از وزی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند و یگانه دلیلی که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که مرا به شکل مادی مرا اسپانسر کنند، جدا از فامیل ما، مادر جان ما کمیشه مرا به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما با ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنن و اقدام کنن. مثلا به مثل ما به هزاران دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش باید گروپ کوچک که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به انترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما انترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیده غیر از اون تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان، چون طالبا آمد دیگه به ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر این درس‌های را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کرده نمیتونند، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم، همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم همی پیسه مصرف انترنت مسکویا کنم. حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار به همی تلفونه که فعلا پیش خود دارم همیرم بخاطر ایدی که شکم مواصل شوام ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که ما درس میخوندیم، استاد وقتی یک درس شروع میکرد، در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم، خلاص. هیچ چیزی ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون انترنت ها ضعیف است، انترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود، در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و همی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، همی زندگی نرمال که داشتیم، یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمی کنه، برادر کار نمی کنه، خودم که کار می کردم مال کار نمی کنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به این که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کردن نمیتواند بر ما 100-200 افغانی بتا تا ما اینترنت فعال کنیم، درست بخوانیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بتم، ولی نمیشد، توان ما نمیرسه برای که ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم با دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، بخاطر این که اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، با یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه این به او شرایط نیست ولیگه ای که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما یا میتونم که از یه آیده که فرزن 10-11 هزار ماج دارم بر از یا میتونم که ما تبلید بخرم که به حساب آنلاین درس بخونم و در پالوی از این انترنت از این خو مصرف میخوره. اینجا خو نمیشه که با نرم خارج برابر شود. وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره و برماک شخصا ما خود فکر کنم بسیار مشکل است و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه خصوصا کسای کار میکنن کسا و کار هستن اونم که پیدا میکنن که شو نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی با نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برا انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شون و در جای کنج مونده شود در یک کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما یک کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن، فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادل کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نورا بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگیزشی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگیزشی همچنان کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت با موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوانا بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دخترخانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌وضاحت می تونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، ایجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خودم است که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که است دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستند و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الا 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود را وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسم درس میده و 2 ساعت هم کورس حیاتی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت حیاتی درس میتن که این پروسه با 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا حیاتی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و استایستا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خودم صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحانم را و برگه تاک بودیسم.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام اکوسیستم. اکوسیستم دو نوی دارد، لند اکوسیستم یا اکوسیستم زمینی. این اکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم باشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها. در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه خزان باشه برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های اکوسیستم است. دوم، اکوسیستم آبی یا واتر اکوسیستم. در این اکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ای پوشنده است. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد، اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا اورتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن آن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارند در این گروه قرار دارند. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم اورتروپویدا با صنفهای کشریه، حشرات، عنکبوتها و صدفها و حضرفها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدمه غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش اغلاق محکم باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخپستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشا و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل میباشد. حشرات عملی تنفس را توسط نمهای هوایی یا چاهی انجام میدهد. دارای افکاه دهلی میباشند. از بین آنها ملخ را واضح میسازد. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آن قندها می‌باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می‌باشند که ماهی‌ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می‌دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعض از جندارانی را که آفات نباتات را می‌خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می‌آورند و محصول آن را از بین می‌برند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی‌اند. مگس و مدرک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافل ناقل بیماری ملاریا می‌باشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و بیژن‌ها برای انسان خطرناک می‌باشد و باعث مرگ موجود زنده می‌شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می‌باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می‌شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی‌ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم‌تنان توسط نفرید و در حشرات و بعضی مفصله‌ها توسط تیوب های ملفیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کنند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کنند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی‌تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می‌شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می‌باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می‌باشد. از نظر تکثر کرم‌های حلقوی هموفوردات می‌باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می‌باشد و ستاره‌های بحری دارای الکای خارجی می‌باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحالیت می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاریه ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. الکاه داخلی عبارت از آن الکاه است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و الکاه صورت بگیرد. این قسم الکاه به نام الکاه داخلی یاد می شود. الکاه خارجی عبارت از آن الکاهی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القا شود در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکاه متقابل. الکاه متقابل عبارت از آن الکاهی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است. ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و رترل و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب‌های پیچیده ساخته شده. این تیوب‌ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب‌ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب‌ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خلیته سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش قند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده میکنند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز میکند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خنسا کند. اگر این تیزاب خنسا نشود سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای زیر ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشن ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است، از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد، تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد، تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از راه محبل خارج می گردند، که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم، مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الا 5 روز دوام پیدا می کند. یا از 4 الا 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا، مرحله یکجا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القاح یاد می شود. وقت القاح صورت بگیرد، 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. با این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. Yes, sir.